أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اعتبار نظر کارشناسی و نظرات آزمایشگاهی پزشکی منتهی شد به بعد از تقسیم نظر اونها به نظر مبتنی بر مقدمات حسیه در یک قسم و مقدمات حدسی در قسم دیگر، به بیان حکم صورت اول که نظرات آنها بر اساس مقدمات حسی اعتبار و عدم اعتبارش که در مرحله اول بنا شد مقتضای اطلاقات ادله اعتبار بینه به معنای دو شاهد عادل، پذیرش و اعتبار اون باشه و در این راستا نصوص و روایاتی که اطلاق داشت و تفاوتی بین اون چه مبتنی بر مصداق قدیم یا جدید باشه در اطلاق اون نصوص تفاوتی ایجاد نمی کرد بود، تفاوتی نداشت و اطلاق شامل نظرات آزمایشگاهی که مبتنی بر مقدمات حسی است می شد. این مرحله اول بحث بود که تنها مشکلش تشکیک در شمول اطلاقات نسبت به مصادیق جدیده و نه مفاهیم جدیده بود که بیان شد که مقتضای قاعده بر اساس کبرای حجیت اطلاقات و عمومات نسبت به مسائل مستحدثه قصوری و تردیدی در اعتبار این اطلاقات حجیت بینه نسبت به نظرات آزمایشگاهی مبتنی بر مقدمات حسیه وجود نداره. در مرحله بعد یه قدم بالاتر بیان شد که اصلا بر اساس اونچه مقتضای ادله است، همانطوری که جمعی از بزرگان از جمله مرحوم استادمون مرحوم آقای خوی قدس سرهبان قائله، بر اساس حجیت خبر عدل واحد و ثقه واحد، ولو عدل به اون معنای فقهی و عدالت فقهی که مسئله جواز امامت در صلات رو داشته باشه نباشه، همون وثاقت به معنای ثقه بودن و مأمون بودن از کذب، اگر ثقه واحدی هم اخبار به امری در موضوعی از موضوعات بدهد، اخبار او معتبر است و حجت است و اعتماد بر خبر عدل و ثقه واحد مثل اعتماد بر حجیت بینه مورد برخی از ادله است که بر این ادعا به وجوهی استدلال می شود و اون وجوه نسبت به خبر آزمایشگاهی و ثقه واحدی که مبتنی بر مقدمات حسی است می شود که اشارتاً به وجوه دال بر اعتبار خبر ثقه واحد اشاره شد که عمدتاً یکی بنای عقلا و سیره عقلا بر حجیت خبر ثقه واحد بود که گفتیم بر اساس بنای عقلا خبر ثقه واحد مسموع و معتبره و بر همین اساس اصولیون قائلن به این که خبر ثقه در روایات و حکایت و نقل روایات مربوط به احکام شرع معتبره. در بنای عقلا برای خصوصیت نقل خبر متضمن حکم کلی الهی موضوعیتی نیست. عقلا نقل ثقه رو به عنوان حکایت حکم و قانون کلی براش موضوعیت قائل نیستن و اگر بنای عقلا بر اعتبار خبر حاکی در مقام نقل روایت متضمن احکام کلی الهی اگر بنایی بر این جهت هست، به نکته این که این خودش نقل موضوع و حکایت موضوعه و اون قول امام، گرچه این قول نسبت به متشرعه منشأ ترتیب اثر و ثبوت حکم شریعت و حجت بر حکم کلی الهیه. عقلا برای نقل خبر به مضمون حکم الهی موضوعیت و خصوصیتی قائل نیستند. اگر نقل خبر در احکام رو قائل به اعتبارش هستند، به خاطر و به دلیل اینکه حکایت موضوعی از موضوعات خارجیه رو میکنه که عبارت از نقل کلام و قوله، که این نقل و کلام و قول خود اون قول بر تقدیر ثبوت برای متشرع مسلمان آثار و تبعات الهی و مسئولیت دینی میاره. پس دلیل یکی از ادله عمده و دلیل عمده‌ای که برای این جهت قابل طرحه سیره و بنای عقلا، این یک دلیل. جدای از این دلیل اشاره شد که به عده‌ای از نصوص و روایاتی که به مضمون حجیت خبر عدل و ثقه واحد متضمن جواز اعتماد در موضوعات احکام شرعیه، در موضوعات احکام بر اعتماد بر عدل و ثقه واحد جایزه، مقتضای عده‌ای از نصوص و روایات این مطلبه که گفتیم عده‌ای از این روایات رو مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه متعرض شده و ما هم در جای خودش زمیمه به اون عدل نصوص برخی از روایات متضمن این قضیه رو اشاره داشتیم. جدای از این دو وجه گفتیم جمله ای از روایات وارد در اعتبار شهادت به عنوان اعتبار شهادت عدل، اطلاق این روایات اقتضا میکنه شهادت عدل واحد هم مسموع در موضوعات که این نصوص و روایات اطلاقشون هم بیان شد. این عده عمده ادله اعتبار خبر عدل و ثقه واحد. در قبال این ادله ممکنه قدح در این اعتبار حجیت خبر ثقه بشه به خاطر برخی وجوه و استنادن به برخی از ادله‌ای که ادعا ممکنه بشه که اینها خلاف این مطلب رو اثبات میکنه. و این هم اموری است. امر اول عبارت است از اون روایتی که قبلا اشاره شد که معتبره مسعده است، که در باب شبهات موضوعی آمده، که مفاد این روایت این بود که الاشیاء کلها علی هذا، تمام اشیاء محکوم به حل، به براءت، به عدم حرمت در موارد شک موضوعی در حلیت و حرمت، حتی یستبین غیر ذالک او تقوم به البینه. گفته می شود این روایت خلاف حجیت خبر عدل و ثقه واحد رو اقتضا می کند. چرا که این روایت مفادش اینه که حکم به حلیت و عدم حرمت و به براءت مغیای به دو امره که حلیت منتفی میشه، یکی حصول علم به عدم حلیت یستبین غیر ذالک او تقوم به البینه، در کنار علم ملاک و حد برای حلیت و اباحه قیام بینه بر حرمته. بر اساس اینکه بینه شهادت دو عدل باشد، مقتضای این نص و این روایت این است که با فرض عدم وجود بینه که از جمله اون موارد وجود شهادت عدل واحده، حکم به حلیت و حکم به اباحه ثابت خواهد بود. و این عبارت الاخرای از عدم اعتبار شهادت عدل واحد و ثقه واحده، چون ملاک در رفع ید از ثبوت حلیت و ملاک رفع ید از براءت رو یا علم به خلاف منحصر قرار داده، غایت و حد در این دو امر، یا علم به خلاف یا قیام بینه برخلاف اون، یعنی در ما ادای این دو حکم به حلیت باقیه و حکم به عدم حرمت و براءت باقی است. و این نتیجه این اطلاق حصر اینه که حتی اگر شهادت عدل واحد و ثقه واحد در موضوعات بود، باز حلیت مستمر و باقیه و اخبار عدل و ثقه واحد به خلاف اون منشأ رفع ید از اصل براءت نمی شود. این یک وجه و تقریب استدلال به اون. خب این رو همان طوری که در برخی از جلسات اشاره شد پاسخ دادیم. گفتیم که استدلال به این روایت بر الغاء و عدم اعتبار خبر عدل واحد مبتنی بر تفسیر بینه به معنای شهادت دو نفر عادله. اگر بینه به این معنا باشه، نتیجه این میشه که در غیر فرض بینه که عبارت است از جمله اون موارد شهادت عدل واحد که غیر مورد بینه به معنای شهادت عدلینه، حکم بهلیت ثابته و نتیجتاً اینه که شهادت و اخبار عدل واحد معتبر نیست. ولی گفتیم مبنا روشن نیست، این که منظور از بینه شهادت عدلین باشه معلوم نیست، چرا که بینه لغتاً مطلق حجته. بله شهادت عدلین هم از جمله حججه، اما بینه منحصر در اون که نیست. به حسب لغت بینه یعنی اون چه قابل احتجاجه، اون چه حجت عقلایی یا حجت شرعی محسوب میشه رو میگن بینه. بینه فقط شهادت عدلین که نیست، حجج عقلائیه بینه محسوب میشه، مثل اقرار و مانند اون. اگرم فرض بشه این اولا و ثانیا گیرم فرض بشه که بینه لغتن به معنای شهادت عدلین هم هست، ولیکن معنا منحصر در اون که نیست، یعنی بینه در حقیقت دو اصطلاح خواهد داشت، یه معنا و یه اصطلاح شهادت عدلین و یک معنا و یک اصطلاح لغویشم به معنای حجت و بینه لغوی اطلاق بر حجت ولو غیر بینه به معنای اصطلاحی شهادت عدلین می شود. اون وقت نتیجه این میشه که لفظ میشه مجمل، و با این روایت نمیشه با لفظ مجمل از اونچه مورد بنای عقلا و مورد دلالت برخی از نصوص از اعتبار خبر عدل و ثقه واحد، با این خبر مجمل نمیشه از اون رفعیت کرد. مؤکد این جهت اینه که حتی در باب قضا معلوم نیست بینه به معنای بینه اصطلاحی و دو شهادت عدل باشه، تا چه برسه در غیر باب قضا از موضوعات. باب قضا که باب مرافعه و تشاجر و ادعا و انکار و رفع قضیه به محکمه است یک بابه، باب موضوعات با قطع نظر از ماهیت قضایی برای قضایا بحث دیگر. ماهیت قضایی در قضیه منوط به اینه که مورد نزاع دو طرف باشه، مدعی و منکر، ولی اعتبار بینه محدود به خصوص باب قضا و محاکم که نیست. در موضوعاتی که حتی ماهیت قضایی نداره، مثل مواردی که منکر نداره ولو معترف هم نباشه طرف مقابل، که در این صورت ماهیت قضایی بر قضیه فرض نشه، باز مقتضای اطلاقات ادله بینه اعتبار بینه است. اما در باب قضا گفته میشه که بینه به معنای دو شاهد، ولی در عین این که اونجا که قدر متیقن از باب معنای اصطلاحی بینه و دو شاهد عادله، همونجا هم معلوم نیست که بینه به معنای دو شاهد عادل باشه. این که در روایت آمده انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، معلوم نیست منظور از بینات در مقابل ایمان دو شاهد عادل باشه. مؤکد و مؤید این جهت اینه که اقرار حتما جزء حجج باب قضاست، در یمین که مندرج نیست، چه اشکال داره در بینات مندرج باشه؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده باشه که من تنها بر اساس حجج و قسم بین شما قضاوت میکنم. حجج شامل اقرارم هست، قطعا اقرار از حجج معتبر قطعی باب قضاست. بالاتر از اون شهادت عدل واحد با یمین مدعی در باب اموال از حجج فقهیه قطعی است. آیا این نباید در بیناتی که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان مندرج باشه؟ و بینات یعنی فقط شهادت عدلین. ولذا در همین باب قضا و حدیث مربوط به باب قضا هم بعید نیست که بینه و بینات به معنای مطلق ما یحتج به از امارات معتبره باشه، شامل اقرار و غیر اون، از اموری که بینه عند العقلا محسوبه. بله، یمین جزء بینه نیست، چون یمین جایگاه اصل عملی و نسبت به امارات داره. یمین شخص منکر زلیت قسم میخوره بر نفی ادعای مدعی، در حقیقت اماره پذیرش قول مدعی همون ید و اون اماره‌ایه که او رو منکر به حساب میاره، مثل این که ثبوت ید او بر مال. منتها در تکمیل و در راستای تکمیل انکار موظف به یمین هم در رد قول مدعی هست، که قول مدعی رو با یمین خودش علاوه بر اون اماریت ید میخواد نفی کنه. اما یمین از قبیل اماره نیست خودش به خودی خود، ولذا نوبت به یمین با وجود بیانه برای مدعی نمیرسه. و علاوه بر تمام اینها، اون چه در این روایت آمده انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، مفادش گیرم در این حدیثم بینه به معنای دو شاهد عادل باشه، باز این حدیث دلالت بر رد اعتبار حجج عقلایی از قبیل اقرار و غیر اقرار نمی کنه. حالا جدای از این که بینه اصطلاحاً به این معنای دو شاهد نیست، یعنی در اصطلاح لغوی، ولو در اصطلاح فقهی و در باب قضا فرضاً باشه، ولی این روایت نمیتونه شاهد این جهت باشه. و با فرض این که بینه در این روایت به معنای دو شاهدم باشه، نمیتونیم از این روایت حصر حجج در باب قضا رو در بینه اصطلاحی استفاده کنیم. ولو لغتن و عرفن بینه یعنی دو شاهد، چون این روایت به صدد حصر حجج علل اطلاق نیست، بلکه مفاد این روایت حصر نسبت به واقع و اثبات واقع و اینکه در قبال واقع بینه و ایمان تغییری در واقع ایجاد نمی کنه و اینکه قوا و قضاوت و حکمیت ولو از ناحیه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در واقعیت تغییری ایجاد نمی کنه. یا مفاد روایت اینه که خلاصه من بر اساس بینه و ایمان قضاوت می کنم و اینگونه نیست که قضاء من واقعیت رو تغییر بده، بلکه اگر مال کسی به غیر مستحقش بر اساس قضاء مبتنی بر حجج به دست کسی دیگری افتاد، فانما اقتطعت له قطعه من نار. یا اینکه این روایت از اون حضرت، مفاد این روایت اینه که من به علم غیبی قضاوت نمی کنم، یعنی مفاد این روایت اینه که مبنای قضاء من همین حجج موجود عقلاییه، نه علم رسالی و علم غیبی و علم مضمون الاصابه. به نحوی که مفاد این روایت این باشه که پس بنابراین اقرار مسموع نیست. این حصر اگرم بیانه به معنای دو شاهد باشه، این حصر حصر اضافی است نه حصر مطلق، یعنی نسبت به علم غیب. یکی از این دو وجه میتونه محمل این روایت باشه. پس به هر حال نمیشود بر اساس روایت مسعده الغاء حجیت خبر رو گفت. وجه دیگری که برای رد اعتبار حجیت خبر واحده که خیلی هم مهمه در باب جواب آزمایشگاهی، که نتیجهش اینه که اگر خبر عدل و ثقه واحد حجت باشه، بر اساس اخبار یک آزمایشگاه هم مطلب قابل اثباته و اعتبار قول آزمایشگاهی مبتنی بر تمامیت بیانیه اصطلاحی و شهادت دو آزمایشگاه نخواهد بود. وجه دیگری که در قبال این مطلب و حجیت خبر ثقه واحد ممکنه طرح بشه، مفاد برخی از ادله است که متضمن اعتبار بیانه است. غیر از این روایت مسعده که گفته شد، برخی که این استدلال به این روایت به جنبه نفیش بود که چون این روایت حصر کرده غایت رو، غایت اباحه و حلیت رو، به قیام بینه یا علم به خلاف. ولی جدای از این روایت، اون چه دلالت کرده از نصوص بر اعتبار بینه که انه از ادله اعتبار بینه استفاده بشه که شهادت عدل واحد معتبر نیست و الا لازمش لغویت اعتبار تعدده. چون اگر شهادت عدل واحد معتبره، زمیمه غیر او به او از قبیل ضم الحجر الى جنب الانسانه. اگر بناس ملاک عمل بینه به معنای تعدد نیست و عدل واحد شهادت او بر مشروعیت عمل و حجیت کافی باشه، دیگه معنا نداره که موضوع حجیت رو بینه قرار بدن. و بگن اگر بینه شهادت داد فلان مطلب اثبات میشه، اگر دو نفر شهادت به رؤیت هلال دادن، رؤیت هلال و دخول شهر محقق میشه و ثابت میشه. با فرض اینکه با یک نفرم ثابت بشه، تعلیق حکم بر زیاده بر شهادت واحده از قبیل تعلیق حکم بر امری است که مدخلیتی نداره در ترتب حکم، بلکه زمیمه او لغو و از قبیل ضم حجر به جنب انسانه. این وجه دیگریه که برای نفی اعتبار حجیت خبر واحد و اشتراط تعدد ممکنه طرح بشه، و که انه بر اساس این یا باید از دلیل حجیت خبر مثل سیره رفعیت کرد به دلیل رد، یا این دلیل معارض دلیل اعتبار خبر ثقه واحد محسوب بشه. ولیکن جواب از این استدلالم اینه که اگر در موردی استفاده شد اعتبار بینه، مفاد اون این نیست که خبر عدل واحد حجت نیست، چرا که بودن بینه به معنای شهادت دو نفر برای شد معلوم نیست. شاید بینه به معنای لغوی مطلق الحجه استفاده بشه و اراده بشه از بینه این مطلب، که حتی خودش میتونه دلیل بر اعتبار شهادت واحده محسوب بشه. اونی که بینه اندل اغلا محسوب میشه، اطلاق دلیل بینه میگه شرعنم معتبره. و اگر بناس خبر واحد اندل اغلا حجت محسوب میشه، مشمول دلیل بینه خواهد بود. این ولااقل این که دلیل بینه بودنش به این معنایی که شهادت دو نفر، از این حیث اگر مجمل بشه باز صالحه برای الغاء حجیت خبر واحد در موضوعات نخواهد بود. وجه سومی که برای الغاء حجیت خبر واحد ممکنه مطرح بشه، آیه شریفه است که درش عنوان بینه نیامده، بلکه مفاد اون آیه اعتبار خبر عدلینه، که در آیه دین برای ثبت دین این گونه آمده که شهادت دو نفر عادل. خب اگر بناس شهادت عدل واحد کافیه، اعتبار شهادت عدلین لغوه، چون منفک نیست شهادت عدلین از تحقق شهادت عدل واحد. پس خود اعتبار تعدد در مثل این آیه دلیل بر عدم اعتبار و عدم کفایت اخبار عدل واحد و شهادت عدل واحد محسوب بشه. آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَيُّمِلْ لَهُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَادْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. دیگه در این آیه عنوان بینه نیامده تا گفته بشه بینه شامل شهادت ثقه و عدل واحدم بشه. و استشهدوا شهیدین من رجالکم، و بعدم تصریح کرده که فئن لم یکونا رجلین، رجل واحد باز کافی نیست، فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهدا. خب این چگونه با اعتبار خبر عدل و ثقه واحد سازگاره؟ این در حقیقت صالح برای رادعیت از سیره نیست، این صالح برای معارضه با اون چه دلالت بر حجیت خبر عدل و ثقه واحد بکنه نیست. این بیان این وجه و تقریب استدلال. ولیکن به نظر میاد این آیه هم منافات با حجیت خبر واحد و اعتبار خبر ثقه واحد نداشته باشه، چون نتیجه اون چه در این آیه آمده از این که شاهد باید متعدد باشه به ملاک دفع لغویت، باید برای تعدد شاهد یک اثر مختصی فرض کرد تا لغویت پیش نیاد. مفاد این استدلال این نیست که مدلول این آیه به ظهور اعتبار تعدد و عدم کفایت شهادت واحد است. بله، مفاد این آیه اینه که شهادت دو شاهد معتبره، و بر اعتبار شهادت دو نفر دلالت داره، اما مفهومش این نیست که شهادت غیر دو نفر حجت نیست. به نکته لغویت اخذ شهادت متعدد در موضوع حجیت میخوایم بگیم که شهادت واحده کافی نیست. خب برای دفع لغویت لازم نیست که شهادت عدل واحد بالمره ساقط باشه. اون چه از این آیه استفاده میشه به دلیل دلالت اقتضا و دفع لغویت اینه که شهادت دو شاهد یه موضوعیتی داره که حتما با شهادت واحد اون اثر مترتب نمیشه و الا اعتبار شهادت دو نفر اگر در ترتب اون اثر موضوعیت نداشت و با شهادت عدل واحد اون اثر مترتب می بود، اعتبار تعدد لغو می بود. شاید نکته اعتبار تعدد در آیه این باشه از باب احتیاط در دین نسبت به انکار اون، که اگر قضیه در مرحله‌ای به محکمه کشید حجت برای اثبات قضیه منحصر در شهادت شاهدین ولو در برخی از مواقع و شهادت عدل واحد کافی نیست. اون چه در این آیه آمده که انهو در نظر گرفته بعیدترین صورت و سختترین فرض رو، جایی رو شما فرض بکنید که دینی که مورد شهادت شاهده مورد انکار اون معترف به دین قرار بگیره یا مدیون انکار بکنه دین خودش رو، طبیعیه که قضیه میتونه به محکمه محول بشه. در محکمه اولین چیزی که از مدعی مطالبه میکنن در فرض انکار طرف مقابل بیانه است، به معنای دو شاهد عادل، که اگر این دو شاهد فرض شد دیگه نوبت به انکار منکر و یمین منکر نمیرسه، قضیه مدعای مدعی ثابت میشه و برای انکار موضوعی باقی نمیمانه. اگر بخواد قضیه با دو شاهد حل بشه هیچی دیگر بهش نیاز نیست. بله اگر بنا بشه در مورد اقرار باشه اصلا نیاز به، نه اینکه دو شاهد، به یک شاهد هم نیاز نیست، ولی در فرضی که طرف منکره و قضیه به محکمه کشیده برای اثبات نیاز به شاهد متعدده ولو نسبت به برخی از فروض. کدوم فرض؟ فرضی که غیر از شهادت و به اصطلاح شهادت دو شاهد وجود نداره. فرض بکنید شخص بدهکار که منکره در قبال اون طلبکاری انکار دین میکنه که اون طلبکار نابالغه، یا ضعیف العقله. خب در این صورت راه اثبات منوط به بینه و دو شاهده، در حالی که قطعا در مورد اموال به حسب دلیل قطعی شهادت عدل واحد هم در این مورد کفایت میکنه. اما شهادت عدل واحد جایی کفایت میکنه که یمین و قسم مدعی به اون ضمیمه بشه. اما یمین و قسم مدعی کی از او مسموعه؟ اونجایی که بالغ باشه مدعی، عاقل باشه مدعی. اما جایی که نابالغ باشه مدعی یا غیر عاقل باشه مدعی، یمین او که مسموع نیست و ولی او هم الزامی به یمین نداره. فقهیاً این گونه مطرحه. تنها راه اثبات ادعا منحصر میشه در قضیه شهادت عدلین. به واسطه شهادت عدلینه که قول مدعی قابل اثباته و بس. این آیه برای دفع لغویت اعتبار تعدد در شاهد همین براش بس که یک مورد برای اعتبار شهادت متعدد براش وجود داشته باشه که بدون تعدد شهادت ادعا قابل اثبات نباشه، و اون فرضی که دین شخص نابالغه، طلب نابالغه، دین شخص غیر عاقله و شخص ضعیف العقله. آیه که انه محکم کاری خواسته بکنه در استشهاد بر دین به گونه ای که همه جا قابل اثبات باشه با این استشهاد و نیاز به هیچ امر دیگری از قبیل اقرار طرف مقابل یا از قبیل یمین مدعی نداشته باشه، برای دفع لغویت اعتبار تعدد در شاهد همین مقدار کفایت میکنه. لازم نیست این تعدد همه جا لازم باشه تا نتیجهش این باشه که شهادت عدل واحد و خبر واحد و ثقه واحد در موضوعات به دلیل اعتبار تعدد در این آیه ملغا شده باشه. این نیست. اون چه مفاد این آیه است اینه که در مورد مال شخص طلبکار محکم کاری کنید. اون کاتب عدلی که ثبت میکنه دین رو، دینی رو که املا میکنه شخص بدهکار، مورد استشهاد باید قرار بگیره تا معرضیت ویاء دین و ویاء مال طلبکار نباشه. اگر شاهدین نبود دیگه معرضیت برای ویاء داره، معرضیت برای از بین رفتن طلب داره، به این که اگر اصلا شاهدی نباشه ممکنه اقرارم نباشه و چیزی ثابت نشه. یه شاهدم اگر باشه ممکنه شخص طلبکار نابالغ باشه، ضعیف العقل باشه، بر ولیش هم که یمین لازم نیست، پس قابل اثبات نخواهد بود به شهادت عدل واحد. مفاد آیه استشهاد به مقداری از شهادتی که با وجود اون شهادت نیازی به زمیمه امر دیگری نباشه، و این شهادت عدلینه یا شهادت رجل و امرأتانه. و مؤکد اون چه ما ادعا می کنیم که برای دفع لغویت همین بس اینه که شکی نیست در این که از نظر شیعه شهادت عدل واحد با یمین کافیه با یمین مدعی. پس اینی که در آیه گفته استشهدوا شهیدین، آیا رادع و ناقض اعتبار شهادت عدل واحد در این فرضم میتونه باشه به دلیل لغویت؟ کلا، چون به دلیل لغویت اگر بناس تعدد رو معتبر کرده آیه، نتیجهش این نیست که این شهادت عدلین همه جا باید اثر داشته باشه. کافیست برای دفع لغویت این که ولو در برخی از موارد موضوعیت داشته باشه و ترتب اثر منوط به اون باشه. پس به واسطه این آیه هم نمی شود از اطلاقات ادله حجیت خبر عدل واحد و شهادت ثقه واحد و اخبار شخص واحد در موضوعات رفعیت کرد. این تا اینجا در حقیقت موانعی که در مقابل اون وجوه متعددی که مقتضی حجیت و جعل حجیت برای خبر ثقه و عدل واحد بود رو متعرض بود، که به نظر اون وجوه تمام بود و اون چه به عنوان مانع در این راستا ممکن بود مطرح بشه این اموری بود که اشاره شد. بله، ولو ما گفتیم که خبر عدل و ثقه واحد معتبره، اما حجیت خبر ثقه و عدل واحد در موضوعات استثناء برداره. نه فقط استثناء برداره که استثناء بالفعل واقع شده. در بعضی از موارد این معنا مطرحه که در باب هلال تعدد شاهد معتبره و با شهادت واحده قابل اثبات نیست هلال، چرا که در ادله آمده کان علیون یجیز و فی الهلال شهادت رجلین. خب این معناش اینه که شهادت رجلین موضوعیت داره، شهادت رجل و عدل واحد کافی نیست، و حتی شهادت غیر رجل کافی نیست ولو ثقه باشه و حتی متعدد باشه، مادامی که محقق علم و محصل علم نباشه. تنها موضوع برای حجیت در بحث هلال شهادت رجلینه. این در این موضوع و همینطور در برخی از موضوعات دیگر مثل باب حدود که در برخی از موارد شهادت دو نفر، در برخی از موارد شهادت چهار نفر. اون چه در باب موضوعات برخلاف این قاعده در برخی از موارد ثابت بشه، ما از عموم و اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه در موضوعات رفعیت میکنیم. بگیم خبر عدل و ثقه واحد در موضوعات حجت مگر در بحث هلال و مگر در باب حدود و مانند اون و مگر در باب قضا. در باب قضا هم شهادت عدل واحد مگر در موارد خاص مسموع نیست، اونجایی که گفتن عموماً باید شهادت دو نفر باشه، مثل مطالبه به قصاص. جنایات اثباتش بر اساس بیانه خواهد بود. بله، حق مالی ولو مثل دیه و عرش بر اساس شهادت عدل واحد به زمیمه یمین بر موازین شیعه قابل اثبات، ولی خود قصاص مثل دیگر جنایات، مثل ارتکاب اسباب حدود، این گونه نیست که با شهادت عدل واحد قابل اثبات باشه. بله، ممکنه در بعضی از موارد اثر داشته باشه، به این که شهادت عدل واحد در باب مثل جنایات ولو معتبرم نباشه موجب تحقق موضوعی برای اون حکم جنایی بشه، مثل لوث که نه به دلیل حجیت بلکه به دلیل تحقق موضوع تهمت و لوث ممکنه شهادت عدل واحد این جنبه رو و این تأثیر رو داشته باشه. ولی علل قاعده در موضوعات شهادت عدل واحد معتبر خواهد بود، در غیر باب قضا، در غیر مواردی از قبیل جنایات که مربوط به بحث حکم حاکم و حدود میشه و همینطور در مواردی که مسئله جنبه قضایی داشته باشه. از اون که بگذره مقتضای قاعده اعتبار خبر عدل و ثقه واحده و منها عدلی که موضوعات آزمایشات پزشکی رو شهادت بده و اخبار از اون بکنه. والحمد لله رب العالمین.